اگه بهت بگم اون نشان قائن معروف که همیشه به عنوان یه داغ ننگ و نماد ابدی یه قاتل ازش یاد میشه، اصلا یه تنبیه نبوده و بیشتر شبیه به اولین برنامه محافظت از شاهد تو تاریخ عمل میکرده. چی میگی؟
راستش احتمالاً خیلی ها تعجب میکنن، چون تصویر ذهنی همه ما همون داغ ننگ روی پیشونیه.
دقیقاً. ببین، معمولاً وقتی به داستانهای باستانی مثل قائن و هابیل فکر میکنیم، همون تصاویر ساده و کودکانه میاد تو ذهنمون. دو تا برادر، یکی کشاورز، یکی چوپان.
یه حسادت پیش با افتاده سر یه مراسم مذهبی و در نهایت یه قتل.
آره، و بعدش هم کتابو میبندیم و میگیم خب داستان تموم شد. اما امروز قرار نیست به این سادگی از کنار این ماجرا بگذاریم. ما امروز یه بررسی موشکافانه و خیلی عمیق روی یادداشت‌های سخنرانی دکتر رابرت وانوی در مورد تاریخ عهد عتیق داریم.
مخصوصاً فصل‌های 4 و 5 کتاب پیدایش.
آها. مأموریت ما اینه که اون نقاشی‌های رنگارنگ کتاب داستان کودکان رو بذاریم کنار و وارد تاریک‌ترین و پیچیده‌ترین لایه‌های روانشناختی اولین قتل تاریخ بشر بشیم.
لایه‌ای که اصلا قرار نیست فقط یه قصه باشن، بلکه قرار درک تو رو از مفاهیم گناه و عدالت کاملا زیر و رو کنن.
و سیستم‌های حقوقی دنیای باستان، خب زیبایی کار روی منابعی مثل یادداشت‌های دکتر وانوی دقیقا تو همین ساختار شکنی هست.
درسته، ما با متنی طرف هستیم که تو نگاه اول خیلی کوتاه و ساده به نظر میرسه، اما وقتی با ابزارهای الهیاتی بهش نگاه میکنی
متوجه میشی که داره عمیق‌ترین بحرانهای روان انسان رو کالبد شکافی میکنه. جذابیت این متنها توی یه سری جزئیات پنهان شده که ما معمولا با یه روحانی سریع ازشون رد میشیم.
دقیقاً. خب از کجا شروع کنیم؟
خب بیا همین الان بحث معمای قربانی‌ها رو باز کنیم. قبل از اینکه برسیم به خود جنایت، باید بریم سراغ انگیزه قتل. متن به سادگی میگه خدا قربانی هابیل رو پذیرفت اما مال قائن رو رد کرد.
این همون نقطه‌ایه که خیلی ها باهاش درگیرن.
راستش من همیشه با این قسمت مشکل داشتم. مگه خدا منوی غذا داره؟ یعنی واقعا گوشت گوسفند رو به گندم ترجیح میده؟ این رفتار یه مقدار سلیقه‌ای به نظر نمیرسه.
این دقیقاً سوالیه که ذهن خیلی از متفکران رو درگیر کرده. وانوی اینجا ما رو میبره سراغ تحلیل‌های بی بی وارفیلد که یکی از برجسته‌ترین الهیدان هاست.
خب وارفیلد چی میگه؟
وارفیلد میگه ببین، مسئله اصلاً فیزیک ماجرا یا نوع غذا نبود. خدا با کشاورزی هیچ مشکلی نداره. تفاوت اساسی تو قلب و نگرش این دو برادر بود.
یعنی نیتشون فرق داشت.
آره. وارفیلد دو تا نظریه کاملا متضاد رو مطرح میکنه. قائن با دیدگاهی جلو اومد که بهش میگن نظریه هدیه و ادای احترام.
چه جالب. یعنی چی دقیقا؟
یعنی انسان فکر میکنه میتونه بره پیش خدا یه بخشی از دسترنج خودش رو به عنوان باج یا خراج روی میز بذاره و عملا احترام و رضایت خدا رو بخره.
آها. اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. پس مثل این میمونه که تو به یه نفر آسیب خیلی عمیقی زدی و احساساتش رو جریحه دار کردی و حالا به جای اینکه بری یه عذرخواهی قلبی بکنی و اون رابطه رو ترمیم کنی،
که این در واقع میشه همون کار هابیل،
پاکت و میدی بهش تا صرفاً رفع تکلیف کرده باشی. این همون کاریه که قائن کرد.
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. خب معلومه که طرف مقابل اون پاکت رو پرت میکنه تو صورتت.
آره، نه به خاطر اینکه از پول بدش میاد، بلکه به خاطر اینکه نگرش پشت اون هدیه به شدت توهین‌آمیزه.
نشون میده تو اصلا عمق فاجعه‌ای که به بار آوردی رو نفهمیدی. هابیل دقیقا با نظریه دوم جلو اومد، یعنی نظریه کفاره‌ای یا تاواندهنده.
پس هابیل درک کرده بود که انسان ذاتاً دوچار یه انحراف شده.
فهمیده بود فاصله ای بین اون و خالق افتاده که با چند کیلو گندم پر نمیشه. قربانی هابیل فقط یه کادو نبود، یه اعتراف دردناک بود.
اعتراف به این که برای ترمیم این شکاف باید یه جان فدا بشه.
درسته. تو نگاه قائن انسان داره باج میده که خدا رو راضی نگه داره. اما تو نگاه هابیل ریخته شدن خون اون حیوان نمادی از پایین اومدن خدا به سمت انسان برای بخشایشه.
سب کن، من اینجا باید یه قدم بیام عقب و یکم به این قضیه فشار بیارم.
حتما بگو.
توی یادداشت‌ها دیدم که دکتر وانوی نظر جان موری رو هم مطرح میکنه. موری میگه علاوه بر نگرش، نوع قربانی هم اهمیت داشته.
آره، یعنی همون تقابل گوشت در برابر گیاه.
خب، آیا این نگاه دوباره ما رو برنمیگردونه به همون خدایی که شبیه مدیر سختگیر عمل میکنه و کباب رو به سالاد ترجیح میده؟ اگه همه چیز به قلب و آدم بستگی داره، چرا موری اصرار داره که قالب فیزیکی هدیه هم مهم بوده؟
چالش خیلی خوبیه. ببین، موری اصلا قصد نداره خدا رو به یه موجود با ترجیحات غذایی تقلیل بده. استدلال موری روی مفهوم اطاعت از دستورالعمل‌ها بنا شده.
اطاعت؟ یعنی خدا از قبل بهشون گفته بود چیکار کنن؟
دقیقاً. او به کتاب عبرانیان فصل 11 استناد میکنه که میگه هابیل به واسطه ایمان قربانی نیکوتری گذروند. استدلال موری اینه که این کلمه نیکوتر فقط به نیت درونی برنمیگرده.
پس به چی برمیگرده؟
به این برمیگرده که خدا احتمالاً قبلاً به وضوح مشخص کرده بود که مسیر بخشایش نیازمند ریخته شدن خون و یه قربانی جایگزینه. ریشه این ماجرا برمیگرده به پیدایش فصل 3.
یعنی زمان آدم و حوا؟
آره، زمانی که گناه کردن و متوجه عریانی خودشون شدن. اونا سعی کردن با برگ درخت انجیر خودشون رو بپوشونن، اما خدا اون برگ‌ها رو کنار زد و لباسی از پوست حیوانات براشون درست کرد.
وای، پس این اولین باری بود که خون یه موجود بیگناه برای پوشوندن شرم انسان ریخته شد.
دقیقاً همینه.
آها، پس یعنی هابیل داشت دقیقاً بر اساس همون دستورالعملی که از ماجرای باغ عدن به ارث رسیده بود عمل می‌کرد. اما قائن؟
قائن پیش خودش گفت نه، من نیازی به این خون ندارم. من با قوانین خودم و با افتخار به دسترنج خودم میام جلو.
عجب. پس قائن نه تنها نیتش اشتباه بود، بلکه دست به یه نافرمانی خودخواهانه زد. او میخواست شرایط رو خودش تعیین کنه.
و وقتی این روش جواب نمیده و هدیهش رد میشه، واکنشش چیه؟ فروتنی؟ نه بابا، به شدت خشمگین میشه و چهرش در هم میره.
و این ما رو میرسونه به یکی از پرتنشترین مکالمات تو کل این متون باستانی. خدا میاد سراغ قائن و بهش یه هشدار روانشناختی بی‌نظیر میده. آیه 7 از فصل 4.
جمله‌ای که واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه.
آره، میگه اگر نیکویی نکنی گناه بر در درگاه کمین کرده است. من میخوام روی این کلمه گناه متوقف بشیم. بر اساس یادداشت‌های وانوف، ظاهرا تو زبان اصلی هبری اینجا یه کالبد شکافی زبانی لازمه.
درسته، این آیه یه هزار توی زبانیه. کلمه عبری که اینجا استفاده شده کلمه چاتات هست که هم میتونه به معنای گناه باشه و هم قربانی گناه.
آها، پس دو تا معنی کاملا متفاوت داره.
دقیقاً. وانو اول میاد سراغ یه دیدگاه رایج که آدمایی مثل اتکینسون روش پافشاری می‌کردن. اتکینسون میگه این کلمه رو باید قربانی گناه ترجمه کرد.
خب اگه اینجوری باشه که لحن خدا اصلا هشدار دهنده نیست.
آره، به شدت مهربانانه میشه. انگار خدا داره میگه قائن جان، چرا عصبانی هستی؟ همین الان یه بره کوچیک به عنوان قربانی گناه بیرون در خونت آماده است.
برو بیارش، قربانیش کن و همه چی درست میشه. عجب. اگه این تفسیر درست باشه، چهره خدا چقدر متفاوت میشه؟ اصلا دنبال مچگیری نیست.
یه راه حل حاضر و آماده گذاشته جلوی پاش.
اما راستش یه چیزی این وسط میلنگه. اگه همه چیز اینقدر ساده بود، چرا قائن رفت برادرش رو کشت؟
به نکته خیلی ظریفی اشاره کردی. دکتر وانوی هم دقیقا با استفاده از گرامر زبان عبری همین تفسیر رویایی رو کاملا رد میکنه.
چطوری ردش میکنه؟
وانوی میگه اگه فقط ادامه همون جمله رو بخونیم، این ساختار اتکینسون فرو میریزه. جمله بعدی میگه تمایل او به توست و تو باید بر او مسلط شوی.
خوب؟
حالا فکر کن اگه منظور از کلمه قبلی یه بره بیگناه بود، مسلط شدن بر یه بره کوچیک چه معنی تو این بستر پر از خشم داره؟
راست میگی، بره که تمایلی به تسلط بر انسان نداره اصلا.
دقیقاً. اتکینسون سعی میکنه بگه منظور از ضمیر او هابیل هست، یعنی هابیل مطیع برادر بزرگترش میشه. اما وانوی به عنوان متخصص متن با قاطعیت میگه از نظر دستوری این ضمیر مستقیماً به کلمه گناه برمیگرده.
پس با این حساب اون تفسیر مهربانانه خط میخوره و ما با یه تصویر به مراتب تاریکتر روبرو میشیم.
آره، گناه نه به عنوان یه بره آماده، بلکه به عنوان یه نیروی مخرب و زنده، یه حیوان درنده.
وای، این استعاره واقعا قدرتمنده. گناه مثل یه پلنگ یا یه هیولای وحشی پشت در قلب قائن قایم شده و منتظر تا بپره و ببلدش.
یه شخصیت زنده شیطانی و تشنه به خون که میخواد کنترل اراده قائن رو به دست بگیره.
یعنی خدا به جای اینکه یه راه فرار آسون بده، داره تو چشماش نگاه میکنه و میگه ببین مسئولیت این تاریکی با خودته.
میگه این خشمی که داری پرورش میدی یه حس گذرا نیست، یه هیولاست.
اگه الان یقش رو نگیری اون تو رو میبلعه. ببین این فقط یه متن مذهبی نیست. این مدرن ترین مشاوره روانشناختیه که میشه به انسانی در آستانه فروپاشی داد.
کاملا درسته. تو باید با تاریکی درونت روبرو بشی. و تراژدی دردناک ماجرا اینه که قائن این مشاوره رو پس میزنه و در رو باز میکنه.
اجازه میده هیولا وارد بشه و خب قتل اتفاق میفته. برادر رو میکشه و زمین طعم خون رو میچشه.
و حالا سیستم عدالت الهی وارد عمل میشه. خدا میاد سراغ قائن و اولین بازجویی پس از قتل تاریخ رقم میخوره. با یه سوال ساده، برادرت هابیل کجاست؟
میدونی وقتی داشتم این بخش رو میخوندم، مدام این صحنه رو با بازجویی باغ عدن مقایسه میکردم. اونجا خدا از آدم پرسید کجا هستی؟
و واکنش اونا چی بود؟
ترسیدن، پنهان شدن و سعی کردن تقصیر رو گردن یکی دیگه بندازن. آدم گفت زنی که دادی مقصر بود، زنم گفت مارگولم زد.
اونا مسئولیت پذیر نبودن، اما حداقل تو چشم حقیقت زل نزدن تا دروغ بگن.
دقیقاً. ولی قائن در کمال وقاحت با یه پسخنی گستاخانه تو چشم خدا نگاه میکنه و میگه نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم؟
این سرعت وحشتناک سقوط اخلاقی انسان رو نشون میده. تو یه نسل از یه نافرمانی با شرم رسیدیم به قتل عمد و دروغگویی بی‌شرم.
هیچ اثری از پشیمانی تو وجود قائن نیست.
اصلاً. و به همین دلیله که حکم دادگاه الهی برای قائن به مراتب سنگین‌تر از حکم آدم هست. وانوی اینجا دست روی کلمه نفرین میذاره.
خب مگه آدم نفرین نشده بود؟ من همیشه فکر میکردم سقوط باغ عدن همراه با نفرین آدم بود.
نه، ببین اگه متن رو دقیق کالبد شکافی کنی میبینیم که خدا مار رو نفرین کرد و بعد زمین رو به خاطر آدم نفرین کرد.
آها، به آدم گفت از این به بعد زمین با خار و خس بهت محصول میده.
درسته، ولی خود شخص آدم نفرین نشد. اما حالا خدا مستقیما انگشتش رو به سمت قائن میگیره و میگه اکنون تو ملعون هستی.
وای، پس مجازات قائن در واقع نسخه تشدید شده مجازات پدرشه.
دقیقا، زمینی که خون هابیل رو نوشیده دیگه با عرق ریختن هم برای قائن محصولی نمیده. قائن هویتی که بهش افتخار میکرد، یعنی کشاورز بودن، رو از دست میده
و تبدیل میشه به یه آواره، یه زباله‌گرد تو زمین، یه سقوط آزاد تمام یار. اما درست بعد از این حکم قائن یه جمله میگه که من رو میخکوب میکنه.
چی میگه؟
به جای عذرخواهی میگه مجازات من از تحملم بیشتر است. هر که مرا بیابد مرا خواهد کشت. و این ما رو میرسونه به اون سوال طلایی.
همون سوال معروفی که همه میپرسن.
آره، قائن از کی میترسید؟ اصلا بجز آدم و حوا مگه کس دیگه‌ای رو کره زمین بود که بخواد قائن رو بکشه؟ همسر قائن از کجا پیدا شد؟ موجودات فضایی بودن اونجا؟
نه بابا، فضایی کجا بود؟ این دقیقا همون نقطه‌ایه که باید علم ریاضیات و هندسه جمعیت رو وارد الهیات کنیم.
خب چطوری؟
وان ووی با یه محاسبه دقیق از خط زمانی دنیای پیش از طوفان نوح این معما رو حل می‌کنه. بیا حساب کنیم. متن پیدایش میگه شیس، همون فرزندی که جایگزین هابیل شد، زمانی متولد شد که آدم 130 ساله بود. اگه فرض کنیم بین زمان اخراج از عدن تا تولد شیس حدود 100 سال فاصله بوده، با توجه به طول و عمرهای چند صد ساله اون دوران
و اینکه تو اوج قدرت باروری بودن،
آره، ما میتونیم به راحتی حداقل 5 نسل متوالی رو تو این 100 سال جا بدیم.
صبر کن بذار اینو حلاجی کنم. یعنی اگه آدم و حوا فرزن 10 تا بچه آورده باشن و اونا هم هر کدوم 10 تا بچه بیارن و این روند تصاعدی پیش بره؟
اونم وقتی که هیچ نقص ژنتیکی برای ازدواج خواهر برادرها تو نسلای اول نبوده.
ما بعد از 100 سال با یه شهر یا حداقل یه قبیله خیلی بزرگ روبرو هستیم.
احسنت. رشد نمایی. قاین وقتی آواره میشه اصلا قدم به یه بیابون خالی نمیذاره. وارد دنیایی میشه پر از برادرزاده ها و خواهرزاده ها.
و حالا وحشت قاین کاملا منطقی میشه. او فقط یه آدم غریبه رو نکشته. هابیل رو کشته که تو اون شبکه خانوادگی محبوب بوده.
صدها نفر از اقوامش تشنه خونش هستن.
و اینجا به یه مفهوم عمیق حقوقی میرسیم. میل انسان به انتقام جویی خونین. در برابر یه چشم دوتا چشم رو در بیاره، اما واکنش خدا چیه؟
خدا قائن را از این انتقام کورکرانه محافظت میکنه و تضمین میده که هر کس قائن رو بکشه 7 چندان از او انتقام گرفته میشه.
خب پس اون قصه نشان قائن که تو فرهنگ عامه انقدر معروفه چی میشه؟ خیلی ها فکر میکردن خدای تتوی درخشان یا داغ ننگ رو پیشونی قائن گذاشته.
این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های تاریخه. وانوی با بررسی دقیق متن میگه هیچ نشان فیزیکی روی بدن قائن گذاشته نشد.
پس چی بود؟
کلمه نشان تو زبان اصلی اینجا به معنای یه ضمانت یا عهد الهیه. یه نشانه‌ای که به قلب قائن اطمینان بده سایه محافظت خدا روی سرشه. دفاعی بود نه یه برچسب رسوایی.
میبینی چطور یه بررسی عمیق میتونه تمام پیشفرضای ما رو نابود کنه؟ چقدر خطرناکه اگه فقط به شنیده ها و نقاشی های کلیسه ها اکتفا کنیم.
واقعا همینه. باید رفت سراغ خود منابع.
خب فکر میکنم وقتش یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز یه سفر پرالتهاب داشتیم. از معمای قربانی ها شروع کردیم و فهمیدیم مشکل تو ترجیحات قضایی خدا نبود.
بلکه تو نگرش قائن بود که میخواست باج بده.
درسته. بعد رسیدیم به اون خوشدار روانشناختی و هیولای گناه. اولین دروغ وقیحانه رو دیدیم و در نهایت با ریاضیات فهمیدیم چرا قائن وحشت داشت.
و چطور خدا با یه ضمانت حقوقی ازش محافظت کرد.
پس حالا که چی؟ همه اینا چه معنایی برای من و تو دنیای امروز داره؟ تو این دنیا که مدام دنبال مقصریم، توانایی مکس کردن و پذیرش مسئولیت توی برابر اون حیوان درنده‌ای که تو ذهنمون کمین کرده خیلی مهمه. اون کارت هدیه بیروح قائن هر روز تو روابط ما تکرار میشه.
جمع‌بندی بسیار عالی بود، اما قبل از اینکه برنامه رو ببندیم میخوام یه زاویه دید تکان دهنده رو مطرح کنم تا بعد از این برنامه روش فکر کنید.
حتما بگو.
ما دیدیم خدا به جای اجرای عدالت قاطع به قائن رحم کرد. بر اساس متن پیدایش خدا قانون رسمی اعدام رو تا فصل 9 یعنی بعد از طوفان 9 وضع نکرد.
خب
آیا تا به حال فکر کردین شاید همین تأخیر تو اجرای عدالت، همین رحم اولیه به یه قاتل دلیل اصلی کشیده شدن جهان پیش از طوفان به اون فساد و خشونت لجام گسیخته بوده؟
وای
خشونتی که خدا رو مجبور کرد کل دنیا رو با یه طوفان پاکسازی کنه، آیا محافظت از یه قاتل بذر نابودی کل اون تمدن بود؟ این پارادوکس بین رحمت فردی و نابودی جمعی واقعا جای تحمل داره.
عجب سوال تکان دهنده ای. یعنی همون رحمتی که به یه نفر نشون داد کاتالیزور نابودی یه جهان شد. این دیدگاه تمام درک ما از تقابل رحمت و عدالت رو زیر و رو میکنه. من قطعا تو رو با این سوال تنها میذارم تا خودت باش کلنجار بری وقتی از داستانهای کودکان عبور میکنیم، با یه واقعیت پیچیده طرف میشیم که یه بخشش ساده توش میتونه امواجی به وسعت یه طوفان جهانی ایجاد کنه. مرسی که تو این بررسی موشکافان همراه ما بودی. به زیر و رو کردن منابع ادامه بده و تا قوس عمیق بعدی خدا نگهدار.